بسم الله الرحمن الرحیم. و القضا بعضها یحصل بالاتباع و بعضها یحصل بالآدم و بعضها یحصل بالصناعة و بعضها یحصل بالاتفاق. تقسیم کردیم قضا رو به دو قسم، فاعله و منفعله. بعد فاعله رو تقسیم کردیم به مقارن با نطق و غیر مقارن با نطق. منفعله رو تقسیم کردیم به قریبه و بعیده. یعنی چهار قسم قوه تا حالا بیان کردیم. حالا میخوام به تقسیم دیگری به مرتبه قوا رو تقسیم کنیم. در این تقسیم عامل پیدایش قوه رو ذکر میکنیم. میگیم چهار تا عامل برای پیدایش یک قوه ممکنه باشه. یکی عامل طبع، یعنی خلقت. در اصل خلقت این قوه رو خدا آفریده برای انسان یا برای حیوان. این رو اصلا در بارش بحث نمی کنیم چون بعدش روشن همون قوایی که قبلا رو مطرح شد. دوم قوهیست که به توسط عادت حاصل میشه، یعنی با تکرار فعل. با تکرار فعل یه قوهی در ما حاصل میشه، یه ملکه راسخه‌ای پیدا میشه که دیگه کار بعد از او به سهولت از ما صادر میشه. سوم قوهیست که با صناعت حاصل میشه. صناعت هم تکرار فعله و بعد از تکرار فعل برای ما ملکه راسخه‌ای پیدا میشه، درست مثل عادت. از این جهت فرق با عادت نداره، ولی چون مصنف این دو تا رو از هم جدا کرده ناچاره که فرقشون رو بیان کنه. از این جهت که هر دو با تکرار فعل حاصل میشن، هر دو عبارتن از ملکه راسخه‌ای که بعد از وجودشون فعل به سهولتن صادر میشه، از این جهت با هم تفاوتی نداره، ولی لازمه که از جهت دیگه تفاوت داشته باشن، لاالا دو تا قوه نمیشن. اینه که ایشون وارد این میشه که ببینه فرق بین عادت و صناعت چیست. سه تا فرق بینشون ذکر میکنه. چهارمین قوه، قوه است که به اتفاق حاصل میشه، عاملش اتفاقه. ما در جای خودش خواهیم گفت یا در جای خودش گفتیم که هیچ امری به اتفاق، یعنی بدون علت حاصل نمیشه. و بعدم توضیح دادیم که اگر احیانا جایی گفتیم که چیزی به اتفاق حاصل شد، منظور اینه که سببش رو نمیدونیم، نه سبب نداره. محال است که چیزی بدون سبب و جزافن، یعنی اتفاقا حاصل بشه. اونجایی که میگیم امری به اتفاق حاصل شده، معناش اینه که سببش رو نمیدونیم. یه قوه حاصل میشه، نمیدونیم از کجا پیدا شد، ولی عامل داره، عامل خارجی داره. اگه جستجو بکنیم شاید موفق بشیم پیداش کنیم، اما به طور عادی برامون روشن نیست که این چه شد حاصل شد. این اقسام قواست. قوای به طبع فقط یه توضیح مختصری میدن. میفرمان که گاهی در حیوانات، در اجسام حیوانیه این قوا حاصل میشه، گاهی در اجسام غیر حیوانیه. مثلا احساس و حرکت و اراده قوایی هستن که عاملشون طبعه، یعنی خلقته، و همون طبیعت به صورت نوعی است و در حیوان هم هست. قوه قاضیه، منیه و مولده، اینها در حیوان و غیر حیوان هر دو هست. بعضی قوا هستش که فقط در مثلا جماد هست، اینا دیگه قوای طبیعیه که در همه در موجودات و همون در خلقت اصلیشون گذاشته شده. بعضی در اجسام حیوانیه، بعضی در غیر اجسام حیوانیه، که این دیگه توضیح نیست، یه تقسیمه برای تنوع. تمام مطالبی که درباره این تقسیم بود عرض کردم، جز تفاوتی که تفاوت سگانه‌ای که بین عادت و صناعتی که این وقتی رسیدیم بیان میکنه. سطر 176 این سطر سوم. قوا بعضیاشون به طبع حاصل میشوند. طبع همون طبیعته. طبیعت به معنای صورت نوعی است. اشیایی که صورت نوعی دارند، اون صورت نوعیشون ابزاری داره به نام قوا. حالا چه صورت نوعیه در حیوان باشه چه در غیر حیوان باشه، عامل پیدایش این قوا همون نفس یا صورت نوعیه است. و بعضها یحصل بالعاده، بعضی از این قوا با عادت حاصل میشن، و بعضها یحصل بالصناعه، با صناعت حاصل میشن، و بعضها یحصل بالاتفاق. این همه توضیح داده شد. بعضی هم به اتفاق، یعنی بدون این که سبب مشخصی داشته باشن حاصل میشن. سبب دارن ولی سببشی مشخص نیست. فرق بین عادت و صناعت پس یادم سه تاست. فرق اولشون اینه، در صناعت و عادت همونطور که بیان شد ما ملکه راسخمون رو که اسمش قوه میذاریم از تکرار فعل و تکرار عمل به دست میاریم، اما با این تفاوت که در عادت اعمالی که مقصود نیستند تکرار میشوند و برای ما عادتی رو به وجود میارن. مقصود نیستن یعنی هدفی رو تعقیب نمی کنن. مثلا عامل شهوتی، عامل غضبی، یا مثلا رأیی که برای ما پیدا شده باعث میشه که ما یه فعلی رو چند بار انجام بدیم، ولی قصدی هدفی رو تعقیب نمی کنیم. بله، یعنی اهمیتی برامون نداره و یک ممکنه این دفعه این فعل به خاطر هدفی باشه، دفعه دیگه به خاطر چیز دیگه باشه، یه هدف مشخصی تعقیب نمیشه، کار فقط داره تکرار میشه. بله خب مسلمه هر فعلی رو که ما انجام میدیم چون از آدم، از شخص مختار حاصل میشه، چه حیوان باشه چه انسان، بالاخره یه هدفی رو توجه میکنه یا هدفی رو در نظر داره، ولی هدف مشخصی لازم نیست. یعنی تعبیر بهتر اینه که ما به خاطر، به تعبیر بهتر که اصلا در واقع همین رو من یه خودش از تصابق شدم، در عادت ما اعمال رو که انجام میدیم نه به خاطر پیدایش اون ملکه ایست که ما اسمش رو عادت میذاریم، به خاطر جهاتی دیگه است، یا هدف دیگری در نظر داریم، یا به خاطر این که مثلا فرض کنید خواسته ای داریم، یا غضبی بر ما فشار وارد کرده، یا رأیی پیدا کردیم که میخواد این کار انجام بگیره. بالاخره اون غرض اصلی ما پیدایش اون ملکه راسخه که اسمش عادته نیست، یه غرض دیگری داریم. در عادت این مرز برقراره، اما در صناعت این چیزی نیست. در صناعت ما یه غرض مشخصی داریم، یعنی کار رو انجام میدیم برای این که در اون صنعتی که مورد نظرمون هست مهارت پیدا کنیم، ملکه پیدا کنیم، تا اون کار رو به آسانی بتونیم انجام بدیم. پس در صناعت ما یک هدف معینی رو تعقیب میکنیم، یعنی هدف واقعیمون رسیدن به همون ملکه ایست که اسمش قوه است. اما در عادت اصلا هدفمون این نیست که به اون ملکه راسخه برسیم، کارها رو به خاطر هر جهتی که هست انجام میدیم، اتفاقا میبینیم بعد از مدتی عادت کردیم و این کار از ما همچنان داره صادر میشه به سهولتن بدون زحمت. شاید هم گاهی ناراحت بشیم از پیدایش اون ملکه ناسخه، اذیت بشیم به خاطر اینکه نمیخواستیم این عادت پیش بره، اما در صنعت اینطور نیست. خودمون تعقیب میکنیم که اون ملکه ناسخه پیدا بشه و بعد از وجودش خوشحالیم، شاید هم به وجودش افتخار کنیم. این فرق اول بین عادت و صنعت. ولی فرق بین الذی یحصل بالصناعه و الذی یحصل بالعاده این است که الذی یحصل بالصناعه، قوه‌ای که حاصل میشه با صناعت، مذکر آورده همه را، چون که قبلا تعبیر به بعث کرد. اگه قوه تعبیر میکرد باید الکی میگفت، الکی تحصل، اما چون تعبیر به بعث کرد و بعض مذکره، در اینجا همه را مذکر میره. بل فرق بین الذی، یعنی اون بعض القوایی که یحصل به صناعه و بعض القوای دیگری که یحصل به العاده، فرقی میشه. ان الذي يحصل بالصناعه هو الذي يقصد فيه استعمال مواد و آلات و حرکات فتكتسب النفس بذلك ملكته. اون قوه است که یا اون بعض قوایی است که در او قصد می شود به کار گرفتن مواد، ابزار، حرکات، یعنی همه اینا رو ما انجام میدیم به خاطر رسیدن به اون صنعت. و تکتس همون نفسو به زاله، یعنی به این استعمال، استعمال مواد، آلات، حرکات. تکتس همون ملکت هم، یه ملکهی به دست میاره که ما اسم اون ملکه رو قوه میذاریم یا صناعت میذاریم. که انها صورت و تلک صناعه، اون ملکه صورت کمالی است. صناعت هر وقت من کاری رو مثلا فرض کنید که نوشتن خودش صناعتیه. خب این نوشتن رو هر وقت ما انجام میدیم، خود همین نوشتن در اینی که فعله برای صورت میکنه صناعت. بعد از اینکه این چند بار این نوشته انجام شد، یه ملکه‌ای برای ما حاصل میشه که گویا این صناعت‌هایی که از ما صادر شد، این صناعت‌ها به توسط ملکه کامل شد. که از این به بعد چنان وضعی پیش میاد که ما این صناعت رو به آسانی از خودمون صادر میکنیم. چنان این ملکه صورت این صناعت، یعنی صورت کمالی این صناعته. صناعت عرض کردم هر کدوم از این افعالی که انجام میگیره برای صورت میکنه که صناعته، بعد مجموعه هم صورت میکنه که صناعته. اون ملکه که حاصل میشه، اون ملکه گویا صورت کمالی این صناعته. صورت کمالی یعنی صورتی که شی به سمت اون صورت روان میشه و حرکت میکنه. این افعال تماما کنهو به سمت اون ملکه دارن حرکت میکنن و برای پیدایش اون ملکه دارن انجام میگیرن. به این جهت اون ملکه که حاصل میشه صورت کمالی این افعال به حساب میاد. اما الذی بالعاده، اما اون بعض القوهی که به عادت حاصل میشود، فهو ما یحصل من افعال لیست مقصودتن. کتاب ما مقصوره نوشته، درست نیست. لیست مقصودتن، لیست مقصودتن فیها ذالک، فقط در این افعال ذالک یعنی حصول اون عادت به تنهایی مقصود نیست. البته ممکنه است یه نفر قصد داشته باشه که اون عادت براش حاصل بشه، اما قصد فقطش این نیست، ممکنه جهات دیگر هم داشته باشه که الان توضیح میدم. این لذت مقصودتن فیها ذالک فقط اشاره داره به این که ما دو جور عادت پیدا میکنیم. یکی عادتی که قصد پیدایشش رو اصلا نداشتیم و قصدمون چیزی دیگه بود، یکی این که نه قصد داشتیم ولی قصدمون منحصرا این نبود، کارهای دیگه میخواستیم انجام بدیم. مثلا فرض کنیم که گاهی تجارت میکنیم. خب این تجارت برای اینه که ما عادت کنیم به تجارت و برامون ملکه تجارت کردن پیدا بشه و دیگه زحمتی نداشته باشه، ولی در ذهن خواسته دیگری هم داریم و اونی که مثلا مالی هم در اینی که داریم تجارت یاد میگیریم مالی هم کسب کنیم. پس در از فقط ما این نیست که تجارت رو بیاموزیم و این تجارت برای ما عادت به ملکه بشه، بلکه علاوه بر این نظر داریم که مالی هم کسب کنیم. اما یک کار دیگه هست که این چنین نیست، اصلا ما قصد پیدایش اون عادت رو نداریم، فقط چون یه خواسته ای داریم که ما رو به سمت اون فعل تحریک میکنه اون فعل رو انجام میدیم. چند بار بر اثر اون خواسته یا بر اثر قدر یا به هر جهت دیگه اون فعل انجام میشه و یه دفعه میبینیم چون خود به خود دیگه داره صادر میشه، اون وقت هم که خواسته نداریم میبینیم حاصل شد. در مثال دوم ما اصلا قصد اون حصول ملکه رو نداریم، ولی در مثال اول قصد حصول ملکه رو داریم، اما قصدمون فقط حصول اون ملکه نیست، چیزی دیگر در کنارش هست. عادت دو قسم میشه، یکی این که بدون قصد حاصل میشه، یکی این که با قصد حاصل میشه، منتها قصد منحصراً اون نیست، برخلاف صناعت. صناعت رو که من یاد میگیرم نظر ندارم که کسب مال کنم، مگر بعد از این که شانه شدم، قبل از این که مثلا کاتب بشم، قبل از این که نجار آهنگر 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 آهن هیچ وقت اقدام نمی کنم که کسب کنم چیزی رو، مالی رو، چون می دونم که از احتش بر نمی آم. وقتی صانع شدم اون وقت کسب مال می کنم. پس ابتدا برای صانع شدن تلاش می کنم، نه برای پول در آوردن. بعد که صانع شدم اون وقت در قرض پول در آوردنم اضافه می شه. و اما الذی بالعاده فهو ما یحصل، یعنی ملکه ایست که حاصل میشه از تکرار افاعیل، اما افاعیلی که لیست مقصود فیها، یعنی در اون افاعیل قصد نشده ذالک فقط، یعنی اون عادت، پیدایش اون عادت تنها، بل انما تصدر از شهوت و غضب و رأی. ممکنه یه چیزی رو مثلا من خود بخوام، همون اثر کسب مال که مطابق شهوت و خواسته منه، یا فرض کنید کاری رو با چند بار با غضب انجام دادم، یا رأی پیدا کردم که اون رأی اقتضا میکرد که من کاری رو انجام بدم، مثلا اعتقادی داشتم اون اعتقاد باعث میشد که چیزی رو ترک بکنم یا چیزی رو انجام بدم، نمازی بخونم مثلا یا خلافی رو ترک بکنم، این کم کم برام عادی شد، که عادی شد به طوری که دیگه به سهولت اون کار از من انجام میگیره، صادر میشه. او یا توجه فی هل قصد و الی غیر حاضر قایه، یا قصد دارم اما قصدم توجه میکند فی ها در اون افائیل به غیر حاضر قایه، یعنی نه به قایت پیدایش عادت بلکه به غیر حاضر قایه، به یه جهت دیگری من هدف دیگری رو تعقیب میکنم، ولی در ضمن که حالا به اون هدف میرسم یا نمیرسم بالاخره این عادت برام پیدا میشه، یعنی ملکه راسخه پیدا میشه که فعل به آسونی ازم صادر میشه. سن وقت تطفاها قایتون هیل عاده ولم تقصد، واقع ولم تقصد واقع حالی است. بعد به دنبال این افعالی که به خاطر قایت دیگری و هدف دیگری انجام میرفتن قایتی که عادت هست پیدا میشود، در حالی که این قایت لم تقصد مقصود نبوده، قصد نشده. این فرق اولی، اما فرق دوم، فرق دوم صنعت در واقع همون افاعیل مکرر است که در نفس من حاصل میشه. صنعت همونه، نه که خود فعل هم خودش نوعی صنعته، مثلا کتابتم خودش صنعته ولی من در حالی که ماهر نیستم این کتابت رو انجام بدم، خود این صنعته، ولی کم کم که ملکه حاصل شد این کار با آسونی از من صادر میشه. و این معنیشی نیست که اون که قبلا میشه ازم صنعت نبوده، از این بعد که ملکه حاصل شده صنعت حاصل شده، اون قبلی هاش هم صنعته، اینا هم که هست صنعته. پس مجموعه یا اون افعال قبلی همشون میشن همین صنعتی که من الان پیدا کردم. پس صنعت یعنی همون سلوک که تلک الافعال فی النفس، که اون افعال وقتی در نفس ثابت شدن هر کدوم اثری میذارن، مجموعه اثر مجموعه رو که نگاه کنید همون ملکه است، این ملکه یعنی همون افعال. اما عادت اینطور نیست، عادت نه، من این الان تشمیلش میکنم، هنوز تموم نشده، تشمیلش میکنم میکنم. اما عادت اینطوری نیست، عادت اینطور نیست که همون افعال اسمشون عادت باشه. عادت رو میگن مشتق از عوده، مشتق از عوده و بر اون ملکه و به معنای تکرار فعله، بر اون ملکه راسخه اطلاق نمیشه، برخلاف صناعت که بر اون ملکه راسخه اطلاق میشه. پس به تعبیر دیگر اگر اینطور تعبیر کنیم ابهامی هم پیدا نمی کنه که نفس ثبوت کلکل افائیل در نفس می شوند صناعت، ولی نفس ثبوت کلکل افائیل دیگر در نفس نمی شوند عادت. ثبوت کلکل افائیل فی نفس همون ملکه راسخ است که این افائیل از ما صادر میشن، فعل از ما صادر میشه، هیچ کدومشون در نفس ما ثابت نمیشه، ولی حالتی رو در نفس ما ثابت میکنن که ما در اصطلاح میتونیم بگیم ثبوت حاضر فعل فعل نفس. هم ما تعبیر میکنیم به صدور حاضر فعل، هم تعبیر میکنیم به ثبوت آزادی. فعل از نفسنان صادر میشه، ولی در این که صادر میشه یه چیزی رو در نفسنان ثابت میکنه. فعل دوم هم همینطور، اون چه که ثابت میشه از این افائل در نفسنان همون ملک راسخ هست، همون کیفیته، بر اون کیفیت اطلاق میشه صناعت. اما در عادت این چنین نیست، در عادت بر اون افعال اطلاق صناعت نمیشه، بر مجموعشون هم اطلاق عادت نمیشه، بر مجموعشون هم اطلاق عادت نمیشه، بر تعبیری بر ثبوت تلکل افعال فلنس اطلاق عادت نمیشه. عادت به خود اون افعال گفته میشه، عادت به خود اون افعال گفته میشه، چون عادت از اول گرفته میشه به معنی تکراره، اون افعال تکرار میشن، عادت یعنی تکرار اون افعال، نه اون ملکه راسخی که ثابته در نفسه. پس صناعت اطلاق میشود بر اون ملکه صناعت اطلاق میشود بر اون ملکه راسخه که عبارت هست از ثبوت تلک الافائل فی النفس، یعنی عادت اطلاق می شود بر اون افعال که عبارت نیستند از ثبوت تلک الافائل فی النفس. خلاصه مطلب این که چون عبارتیشون مختصره، من دارم با اون که حواشی نوشتم زمینه می کنم. ثبوت تلک الافائل فی النفس اون کیفیت راسخ است، صناعت بر اون کیفیت راسخ صد میکنه، ولی عادت بر کیفیت راسخ صد نمیکنه، عادت بر اون افعال صد میکنه، بر صدور اون افعال، چون عادت یعنی تکرار، تکرار افعال رو ما میگیم عادت، نه حاصلی رو که از این افعال به دست آمده. حاصلی که از این افعال به دست آمده تجوزن عادت رو میده میشه. پس عادت یعنی تکرار الفعل، حاصل تکرار الفعل که اون ملکه است یا اون کیفیته عادت نامیده نمیشه مگه مجازن. برخلاف صناعت که صناعت یعنی تکرار فعل و حاصل از این تکرار فعل که در نفس ثابت میشه صناعت نامیده میشه. پس آنچه که در نفس ما ثابت میشه از تکرار فعلی که صناعت باشد نامیده میشود صناعت، ولی آنچه که حاصل میشه از تکرار عادت، از تکرار فعلی که عادت هم تکرار میشه عادت نامیده نمیشه. و به تعبیر واضح تر اون کیفیت راسخه و اون ملکه اگر در صناعت باشه صناعت نامیده میشه، در عادت باشه عادت نامیده نمیشه. بله این فعاله. بله اینطور هست که منشأ فعل هست و همون تکی دارم عرض میکنم قوای فاعل الان منظور ماست، ولی ما الان به فاعل بودنشون کار نداریم، به این کار داریم که از کجا ناشی شدن. یعنی احصال به تکرار این فیل بله من شیف فیل هست منطقا دیگه بعد از این من شیف فیل هست به سهولتی، بعد از این که این قبعه حاصل میشه فیل از اون خیلی راحت ساده میشه. قبل از حصولش هی باید اراده کنیم و زحمت بکشیم تا فیل رو انجام بدیم و تکرار کنیم، بعد که این قبعه حاصل شد دیگه فیل به سهولتی انجام میشه. دور میفرمایید نه دیگه، به قول خودتون که این جواب میدین دیگه، حاصل از یه فعل منشأ فعل دیگه است، دور میشه، چون از یه فعلی حاصل میشه و منشأ فعل دیگر میشه، یعنی اونی که موقوف علیه افعالیست موقوف افعال دیگر. ولا تکون العاده، این فرق دومه، ولا تکون العاده نفس ثبوت تلکل افعال فن نفس. این حالت که همین یعنی این سکریت از حاصل هستید بله این عرض کردم، ما بر اون کیفیت راسخه که حاصل از تکرار افعال عادت اطلاق میکنیم، ولی این اطلاق اطلاق مجازیه. ولی ما در عرف اطلاق عادت میکنیم، ولی اطلاق اطلاق مجازی. اطلاق حقیقی اینه که عادت بر خود اون افعال اطلاق بشه، چون اون افعال هم که عودن یعنی دوبارن تکرارن، اون که در ذهن من در نفس من حاصل میشه که اسمش کیفیت راسخه یا ملک راسخ هست، اون عادت نیست، اونو ما مجازان بشیم عادت. برخلاف صناعت، برخلاف صناعت که همون افعال صناعت هست، هم ثبوت تلکل افعال که نفس صناعت هست. من چند جور تعبیر کردم، مقصر من بودم که چند جور تعبیر کردم، مطلب روشن نشد، تعبیرات مختلف آوردم مطلب روشن نشد. خلاصه مطلب اینه که ثبوت تلکل افعال که نفس که همون ملک هست، همون کیفیته، صناعت نامیده میشه ولی عادت نامیده نمیشه. اگر عادت مینامیمش در عرف بالمجازه، عادت وصف اون افعاله نه وصف ثبوت تلکل افعال فی النفس، یعنی حاصل اون افعال و اون ملکه و کیفیت. برخلاف صنعت که هم وصف اون افعاله هم وصف اون ثبوت تلکل افعال فی النفس، یعنی حاصل این افعال در نفس ما که اون ملکه و کیفیت راسخ هست. ملکه و کیفیت راسخه رو در نفس خودمون ما صناعت می نامیم بالحقیقه، عادت می نامیم بالمجاز. نه اینجا عادت رو در همون سنه قطعت و آقا قایتون هیال عاده عاده رو بر ملکه اطلاق کردن مجازن، اونجا مجازن عادت رو بر ملکه اطلاق کردن. الان توضیح میدن که اگر بخوام به صورت حقیقت حرف بزنیم، اطلاق عادت بر اون ملکه نمیشه، اطلاق عادت بر افعال میشه، اطلاق صنعت بر اون ملکه میشه، البته در صورتی که ملکه با قصد حاصل شده باشه. ولا تکون العاده نفس ثبوت و نفس و نفس ثبوت تلکل افعال فی النفس، خود ثبوت تلکل افعال فی النفس که ثبوت تلکل افعال ملکه به صورت کیفیته، به صورت ملکه است. بر اون کیفیت و ملکه که ازش تعبیر میکنیم به ثبوت تلکل افعال فی النفس، بر او اطلاق عادت نمیشه مگر مجازا، ولی اطلاق صناعت میشه. این فرق دوم. این فرق آسون بود، من یه مقداری طولش دادم، چند جور تعبیر کردم، ولی خب خلاصه تعبیر همین میشه از میکنم. فرق سوم، عادت آلات و مواد معینی لازم نیست داشته باشه، ولی صناعت چرا؟ صناعت آلات و مواد معین لازم داشته باشه. مثلا فرق همین کتابتی که عرض کردم، این احتیاج به قلم داره، احتیاج به مرکب داره، مواد مثلا مواد معین میخواد که مرکب و جوهر باشه، آلات معین میخواد که قلم باشه، باید این کار با یه آلات و مواد خاصی انجام بشه و تکرار بشه. برخلاف عادت که عادت احتیاج به ابزار نداره. مثلا ایشون میگه که ممکنه کسی به راه رفتن عادت کنه، همی راه رفتن احتیاج به ابزاری نداره، راه رفتن یه فعله، یه فعل ابزار رو نمیخواد. یا انسان به تجارت عادت کنه، تجارت هم آلات خاص لازم نداره، اگر چه گاهی لازم داره، ولی اینطور نیست که متوقف باشه. برخلاف صناعت که حتما آلات خاص میخواد. و رو و مالم یکن للعادت آلات و مواد معینه، برای عادت آلات و مواد معینه گاهی ممکنه نباشه، چه بسه ممکنه نباشه، ولی برای صناعت هست. این فإنه لا سوا داره عادت رو توضیح میده، دو جور عادت رو بیان میکنه، هر دو عادت هم این دو تا که رو فکر میکنیم جز کنیم صناعت نیستن. اما یکی بی آلته، یکی آلات و موادی داره، منتها لزوم نداره که آلات و مواد معیل داشته باشه. فإنه لا سوا یعنی نصابی نیست که انسانی معتاد بشود به معشی یا انسانی معتاد شود به تجارت. تجارت رو مقید میکنه به من الجهت التي قلنا، من الجهت التي قلنا، یعنی از اون جهت که قصد مخصوص ندارد. چون در عادت گفتیم قصد مخصوص، در فرق اول تو گفتیم در صناعت قصد داریم، در عادت قصد نداریم. این من الجهت التي قلنا، یعنی از اون جهت که فاقد قصدیم. حالا این قید سره میاره، چون در تجارت اگر ما قصد داشته باشیم، اون تجارتی که برای ما حاصل میشه دیگه عادت نامیده نمیشه، بلکه صناعت نامیده میشه. تجارت رو میتونیم جزء عادت حساب کنیم اگر قصدی همراهش نباشیم، از صناعت حساب میکنیم اگر قصدی همراهش باشه. چون میشون میخواد تجارت رو مثالی برای عادت قرار بده، قید من الجهت التي قلنا رو اضافه میکنه تا این تجارت صنعت نشه، صنعت حساب نشه. وقت میگه دو تا عادت در اینجا مثال میزنه، یکی مشق یکی تجارت، میگه این دو تا با هم مساوی نیستن. مسلمه که ما برای مشق هیچ ابزاری به کار نمیگیریم، ولی برای تجارت ابزار به کار میگیریم. اما ابزار و مواد معینی لازم نداریم، ولی تجارتی که عادت باشه، اگه تجارت بخواد صنعت بشه نه. بله؟ اون ابزار حالا شاید حسابش نکن، ابزار معینی یعنی اینطور نیست که ما ابزار غیر از بدن، منظور از ابزار غیر از بدنه. مثلا فرض کنید که ابزاری که به کار میگیریم برای کتابت، مثال زدم مثل قلم، مثل موادی که به کار میگیریم مثل مرکب، اما ما با پامون را میریم، این اصطلاحا نمیگن ابزاری به کار گرفتیم، مگر حالا کسی با اصلا را بره نجارت نجاری نظر مثال کتابت بزنید یا نیست. بله نجاره داری؟ ابزار نمیخواد، ابزار معین نمیخواد، ولی نجاری نمیشه چیز حساب کرد؟ میشه عادت حساب کرد یا اون صنعته؟ مگر قصد نباشه اون وقت نجاری بشه عادت. بله ممکنه نجال کتاب شما نصفت نجاره داره، اونم قابل معنی کردن هست. کتاب ما تجارت نمیشه. شما معیده حالا هم میخوام بحث کنم که تجارت با نجارت، با نجارت هر دو میتونن مثال باشن. اگر قصد همراهش باشه میشه صناعت، قصد همراهش نباشه میشه عادت. برخلاف مشق دیگه فقط عادته، اون دیگه صناعت حساب نمی کنه. نجارت به ابزار نیازش روشن تر میاد. قصد این که عادت بکنه. بله؟ قصدی قصد رفتن که مسلم هست، نمیشه نباشه. قصدی که ما در اینجا نفت میکنیم اینه که را میره تا عادت کنه، غالبا این نیست. را میره برای اینکه مثلا خوابش نبره، را میره که برای اینکه به فلان مقصد برسه، را رفتن برای ایناست، بعد چم چم عادت هم میکنه. ولی کسی را بره برای اینکه عادت کنه، این حالا نمیدونم انجام میدن یا نمیدونم، ظاهرا کسی اینطور نخواسته خیلی، اگر واسه خیلی که برست. و بین هما تفاوت شدید، تفاوت شدید بین هما یعنی بین عادت مش و عادت تجارت یا عادت نجارت. تفاوت شدید و تفاوت هم نیست که عرض کردیم که مش آلاف و ابزار نمیخواد، ولی تجارت یا نجارت آلاف و ابزار میخواد. یعنی هر دو عادت هم تا هیچ کنون صنعت نیستن، به خاطر اینکه تا تجارت رو هم یا نجارت رو هم مقید شدیم به من الجهت اللتی قلنا. اگه این قیدونه می آوردیم نجارت یا تجارت می شد صنعت. البته همون که می فرمایید نجارت به نظر می شه که بهتر باشه به خاطر اینکه ابزار توش هست، اما تجارت خیلی ابزار اونچنانی لازم نداره، ولی در این حال بازم تجارت که در نصف ماست درسته ایرادی نداره. خب سه تا فرق ما تا اینجا بین عادت و صنعت گفتیم، حالا میخواد بفرماد که با وجود این سه فرق حصول عادت و صناعت یکیست، حصولشون به یه چیز برمیگرده، حصول ها یعنی منشأ هر دوشون تکرار عمل، مداومت بر عمل، مباشرت نسبت به عمل هست که پی در پی این اعمال صادر میشن. این منشأ حصول عادت و صناعته. در این فرقی که با هم دارن این توافق را هم دارن که هر دو ملکه ای هستن که با تکرار فعل و با مداومت بر فعل مرتن بعد آخر حاصل میشن. و معذالش یعنی با وجود این تفاوت سگانهی که بین عادت و صناعت گفتیم، فإنک إذا دققت النظر آده حصول عادت و صناعت الى جهت واحد، حصول این دوتا به یک جهت برمیگرده، یعنی هر دوشون یکسان حاصل میشن، هر دو از تکرار فعل حاصل میشن، حالا چه ابزار باشه چه نباشه اون چیز مهم نیست، اونا جزء فرق ها هستن ولی چندان اهمیتی ندارن. اون چه که در حصول هر دو یعنی صنعت و عادت ما لازم داریم تکرار فعل. بله عادت ایشون بله همچنین اصلا به خود فعل عادت میگیم، حقیقتا به اون حاصل عادت میگیم مثلا. عبارت دقت کنید، ولاهی ایزن نفس العاده فإن العاده هی تکرار الفعل لأنها مشتقة من العود و إنما یطلق کثیرا علی الکیفیة الراسخة تجمزا. هاشیه ملا اولیا، هاشیه ملا اولیا، ملا اولیا، ملا اولیا اینجا هاشیه داره، من توضیحاتی که دارم از هاشیه ایشون گفتم. عبارت شیخ اینه که بر سقوط تلکل افعال عادت گفته نمیشه، که مفهومش اینه که بر سقوط تلکل افعال صنعت گفته میشه. سقوط تلکل افعال فرنفس یعنی همون کیفیت راسخه، بر اون کیفیت راسخه عادت گفته نمیشه، در حالی که خود مصنف بعدا میگه گفته میشه. جمع بین این گفته میشه و نمیشه همون حرف ملاولی هست که حقیقتا گفته نمیشه، ولی تجوزا گفته میشه، تجوزا میگه یطلق کثیرا، مجاز هم مجاز کثیره، یعنی اینطور نیستش که یکی دوبار گفته میشه، یه طبق کثیره قلعه کیفیت راسخه تجربه. این حرف ملاولی ها حرف خوبیه، اصلا حاشیه ملاولی ها نوعا دقیقه، قالی از اوقات عبارتش با عبارت ملاسطره یکیه. من یادم نیست زمان وجود این دو بزرگوار من ملاحظه کردم که اینم کدومشون مقدم کدومشون مخر میدن، که کی از کدومشون از کدوم یکی گرفتن، تو عبارت ها خیلی نزدیک همه، صدر از مولا اولیا گرفته یه مولا اولیا از صدر یه از شفا بهترین هاشی هاشو بونه صدر هست، خیلی هاشی خوبی تو چاپسنگی اول چاپسنگی صدر هست، احتمالا چاپ کرده باشه، احتمالا چاپ مستقل شد، احتمالا چاپ مستقل کرده باشه یا در دست چاپ رو بلخاره قرار چاپ بشه. همین باید چاپ کرده بشه، ولی چاپ کرده حتما مستقل چاپ کرده. یعنی توی چاپسنگی کامل تر بود داره این که چاپ کردن ناقصه. همدن؟ همدیه اشتباهی حاشیه مولا صدر خیلی حاشیه خوبی. البته حاشیه مولا سلیمان را هم من بارها عرض کردم نباید بفرد کرد. حاشیه مولا سلیمان بیشتر عبارات ابن سینا تجزیه تاکید کرده. عبارات ابن سینا از این عبارات است که احتیاج به تجزیه تاکید داره. تجزیه نه ترکیب. عبارات ایشون اگه ترکیب نشه واقعا معلوم نمیشه خیلی زاش. خیلی جا میگه این به کجا مربوط میشه؟ این تفریق وسیعه. مفصل تری نشون میدن ولی بالاخره تا قسمتی هم میاد آخراش دیگه کم میشه یا اصلا نمیاد آخرهای مثل مولا صدره بگیم مولا صدره تا مقاله هفته ماشیه بده یه بعدش نداره مولا علیت و اون آخر هسته مولا سلیمان هم برای یادم نیست کجا هاشش قطع میشه وقتی مرحوم علوی هست که احتمالا داماد میرداماد باشه او در اواخر شفا حاشیه داره خیلی حاشیه های مفصل خیلی مفصل بعضیش خیلی مفصل علوی حالا بالاخره اینجا که الان ما داریم میخونیم حاشیه همه بزرگواره هست ملا اولیا و ملا سلیمان و ملا صدر و هسته که ملا ها حاشیهش میخونه بله داماد میرداماد احتمالا باشه زمان ملا صدر بود بر ملا صدر بود زمان همون زمان بود خب ولقو ولفی تکونو به طبعه منها ما یکونو فل اجسام غیر الحیوانیه و منها ما یکونو فل اجسام الحیوانیه که این یه توضیحیست درباره قوایی که قوای طبیعی هستن و در خلقت همراه موجود وجود میگیرن میفرمد که بعضی هاشون در اجسام حیوانیه هستن مثلا فرض کنید که قوه احساس و قوه حرکت بالاراده بعضی هاشون هم در اجسام غیر حیوانیه هستن مثلا قوای مثلا مولده و قاضیه ولقو ولتی تکونو به تب منها یعنی بعضها ما یکونو فل اجسام غیر حیوانیه و منها یعنی بعضها ما یکون یعنی قبضتون یکون فل اجسام حیوانیه تمام شد این وقت قاله باید سرخط نوشته باشه که تا همه سرخط ننوشته مثلا ننوشته بله سرخط ننوشته مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که بعضی ها معتقدن که قوه یعنی قدرت قبل از فعل حاصل نیست این یه بحثی است که کلام هم مطرحه که آیا قبل از این که ما فعل رو شروع کنیم قدرت داریم و ان قدرتن فعل شروع میکنیم یا همراه فعل قدرت برای ما حاصل میشه و قبلش ما قدرت نداریم بسیاری از متشللین میگن ما قبل از فعل قدرت نداریم قدرت محل فعل است نه قبل از فعل ایشون میفرمند که بعضی از یونانیون این چنین فکر میکردن که قدرت با فعل است و قبل از فعل نیست گروهی هم بعدها پیروی اون بحث شدن اون هم همین اعتقاد رو پیدا کردن که قوت یا قدرت قبل از فعل نیست بلکه همراه فعله بعد مصنف اونها رو به چند بیان رد میکنه چند بیان میاره که همش هم مثاله میگه که بنابر قول این آقایون لازم است که شخصی که قائد است نتواند قیام کند چون تا وقتی که قیام نشده قدرت نداره خب وقتی قدرت نداره سی بلند نمیشه همون دیگه نشسته نشسته دیگه سخت بلند نمیشه این مثال برای اونجایی که قوه فاعله مطرح باشه در قوای فاعلی فعلی یا قوای فاعله تا انسان قوه نداشته باشه کار انجام نمیده شخص قائد چه قوه فاعله قیامش در حین قیام انجام میشه قبل از قیام نباید این قوه فاعله رو داشته باشه پس نباید قیام رو شروع کنه اگر اتفاقا قیامی حاصل شد بالقصد اون وقت قیام قدرتش بر قیام حاصل میشه میتونه این قیام رو هم تو میده یا ادامه بله محل قیام قدرت میاد نه قبل از قیام چی؟ همین نشسته نمیتونه بلند شه. مگه کسی بلندش کن؟ میخواد نه، اون موقعی که پا میشه، یعنی اون موقعی که قائمه، نه اون موقعی که میخواد پاشه. میخواد پاشه همه قبل قیامه، اون میره قدرت نیست. قدرت یعنی قوه، در اینجا سبیل ما قوه داره، قوه نیرو، توانایی، اونی که مبدع فعل میشه، اونی که مبدع فعل میشه میگه همراه فعله، یعنی با فعل شروع میشه. قبل از فعل مبدع فعل شما ندارید. به نظر که شروع میکنه، قبل که شروع کنه چی داری شروع میکنه؟ از ربی که ابن سینا میکنه نظر اونها معلومه، نظر اونها اینجا نقل نشده، نظر اونها نقل نشده. اگر نظر اونطور باشه که شما میفرمایید به نظر که تصمیم قیام گرفت، قدرتش فعال میشود و شروع میکنه به انجام، خب اون که دیگه قبل از فعله، قبل از فعله. و همان همین قائلیم، این که شما میفرمایید، شما میفرمایید قوه آنما قبل از فعل، آنم ما قبل هستیم، یعنی کنه اختلاف برمیگرده به این که آیا ما لازم از قوه را از قدیم الایام داشته باشیم تا یه روزی به کارش مندازیم، یا آنم ما قبل از فعل داشته باشیم. این اختلاف، اگه اختلاف این باشه مشکلی نداریم. آنم ما
قبلش
همراه، همراه یعنی چی؟ یعنی
همراه.
یعنی با شروع فعل، از شروع فعل بدون قوه است. به نحوی که شروع شد همراه با قوه، یعنی قوه الان نبود ما میخوام شروع کنم، تا دارم شروع میکنم همراهش قوه میاد. ببینید شما اگر بخواد خودتون یه قول احداث کنید، خب یه جور احداث میکنید که سرسرتی داشته باشه که مشکلی برش وارد نشه. ما این قولی که الان گفته شده داری میخونید، این قول اینطوره که تقدم رتبی نداره، تقدم زمانی هم نداره، قوت تقدم زمانی هم نداره. چرا؟ شروع چطوری شروع میکنه؟ آن شروع کردن چطوریه؟ قوه نداره ها. ببینید شخصی نشسته قوه حرکت هم نداره، قوه ایستادن نداره. شما میفهمید به مرزی که شروع میکنه به ایستادن قوه پیدا میشه، چطوری شروع میکنه؟ خب قبلش قدرت میاد، با اراده قدرت میاد، اراده که چه از قدرت میاد بعد شروع میکنه. این اشکال نداره، این قدرت قبل از فعل، قدرت قبل از فعل، آنما قبل از فعل باشه یا زمان مدیدی قبل از فعل باشه به نظر ما مشکل نیست. زمان مدید هم میتونه باشه، باید آنما قبل از فعل هم باقی باشه. ما اینطوری میگیم از قدیم هم میتونه باشه تا وقت شروع فعل هم باید موجود باشه، کسب بشه دیگه نمیشه. و معتقدیم همون لحظه قبل از فعل هم بیاد کافیه، ولی این که با فعل باشد این درست نیست. حتما باید قبل از فعل باشه، بله، نمیشه با فعل باشه. همین که مثل رب میکنه درست رب میکنه، میگه اینی که نشسته اگر میخواد شروع کنه به ایستادن با چی میخواد شروع کنه؟ با کدوم قدرت؟ قدرتی که نیست. بله وقتی شروع کرد به ایستادن قدرت میاد، ولی اون شروعش چطوری انجام میده؟ خب این باشه درسته، این چی شما شما درسته، به محضی که اراده میکنه قدرت میاد. خب این قدرت قبل از فعل شد. حالا قدرت هم نگید ناشی از اراده. حالا بفرمید در
اراده
حالا فرض کنید که اراده هم ما بگیم با قدرت میاد، اراده قبل از فعل میاد دیگه، پس قدرت هم قبل از فعل میاد، با هم نمیاد. شما قبل همین که نشستید میخواد بلند شید، اول اراده بلند شدن میکنید بعد بلند میشید. در همین وقت اراده اگر قدرت یک فرنس شما میفرمایید، بازم صدق کرد قدرت قبل از فعل، تا اشکالی نداره، ما اینو قبول داریم. اما اگه بخواد اراده قبل بیاد با شروع فعل قدرت شروع بشه، کار انجام نمیگیره. همون لحظه ای که اراده می کنه، این مثال شما از بحث ما بیرونه. این اراده میکنه نمیتونه باشه، نه قدرت بر اراده درست بحث ندیم، قدرت بر قیام رو بحث کنیم. بله قدرت بر قیام رو بحث کنیم. قدرت بر قیام با قیام نمیاد، باید قبل از قیام باشه. این موردی که ما مثل داریم باید قبل از قیام، همون زمانی که میخواد بلنشه مشکل پاش حل میشه. یعنی این که با اون اولین لحظه بلند شدن مشکل پا داشته یا نداشته؟ اگر داشته قدرت نداشته، اگر نداشته خب قبلش مشکل در طرف شده بوده دیگه. قبل اون لحظه هم نه، نمیشه اصلا، واقعا تصور نمیشه که کسی با فعل بخواد قدرت داشته باشه، چون شروعش مشکل. رتبی باره، رتبی اشکال نداره، رتبی قدرت اشکال مقدم باشه. اینا میگن زمانن هم، ما میگیم زمانن هم باید مقدم باشه، ما معتقدیم زمانن هم باید مقدم باشه، ولو آلم ما، ولی شروع ممکن نیست، رفتتا که همه قبول داریم مقدمه. خب این یه مثال بود برای قوه فاعله، که قوه فاعله اگر بخواد مقارن فعل انجام بگیره، فعل اصلا نمیتونه تحقق پیدا کنه. یه مثال هم میدونم برای قوه منفعله. در قوه منفعله چوب اگر استعداد تراشیده شدن نداشته باشه، تراشش ممکن نیست. نمیتونیم بگیم که همین که شروع کردی به تراشیدن استعداد تراشیده شدن پیدا میشه، نه، قبلش هم استعداد تراشیده شدن داره، شما نتراشیدید. توجه بگیم در قوه منفعله شد. در قوه منفعله چوبی که میخواد تراشیده شود، یعنی این اثر رو که تراشیده شدنه به پذیره، باید این قوه پذیرش رو که همین استعداد تراشیده شدنه از قبل داشته باشه، نه اون وقتی که من شروع میکنم به تراش این قوه رو پیدا کنه. این قبلش مثل آهن باشه، به لحظه که من شروع کردم تراشیده بشه. اینطور نمیتونه باشه. این اگر مثل آهن باشه من دیگه نمیتونم شروع کنم، از قبل باید آمادگی داشته باشه که وقتی من شروع کردم بپذیره. پس قوه منفعله این چنینه که قبل از چه باید حاصل باشه. بنابراین دو تا مثالیشون زدیم ابن سینا، یک مثال در قوه فاعله، یک مثال در قوه منفعله، و هر دارم ثابت کرد باید قبل از فعل باشه، قد حین فعل معنی نداره. بعد یه مثال سوم میزنه مثال سومش رو الان وقتی گفتیم از این کنم، مثال سوم از همین قبیل دو مثال قبله. منطقه میشه گفت ترکیبی از قبله فاعله و منفعله است، شاید بتونیم نگیزیم حالا میگیزیم این شما. وقت قال بعض الابائل، یعنی بعضی از قدما،
ابائل
من قدما ظاهره اول این قدما، حالا متکلمین ممکنه قدمای متکلم باشن، قدمای فیلسوف باشن. البته قدیم متکلمی نبوده، اصول فیلسوف بوده. متکلم از زمان اسلام به بعد شروع شد. مگه حالا متکلمین مثلا مسیحی و اینا چه؟ اونایی که دین رو انجام میکنن متکلمن، اونایی که به عقل خودشون عمل میکنن اوائل ظاهرا به گروه خاص اشاره نداره، مگر اینکه حالا در علم کلام گفته بشه اوائل منظور قدمای چه متکلمیه، اوائل در علم فلسفه گفته بشه منظور قدمای فلسفه. در کلمات ابن سینا به هر دو میتونیم نظر کنیم، چون ابن سینا گاهی با متکلمین درگیر میشه گاهی با فلسفه درگیر میشه. اینکه اوائل در کلام ابن سینا مشخص نیست که اوائل از متکلمین یا اوائل از قدما، باید ببینیم حرف حرفی چیه. اگه حرف متکلمینه اوائل از قدمای متکلمین، اگه حرف فلسفه است قدمای فلسفه. فقط قال بعض الابائل و قارقو من هم، قارقو رو دو جور می‌نویسن، یکی با الف می‌نویسن یکی هم بدون الف. ظاهرا با الف می‌نویسن خیال شده واو اشباب جمعه، چون واو اشباب جمعه در عربی هم بعد از واو جمع الف می‌زنن، اونا فکر کردن الف. شما چی دارید؟ الف ندارید، خب ظاهرا باید الف نباشه. ولی کتاب ما اسمش چیه؟ قارقو. بله بسیم بله سرهمه در سبه آن سرهمه گفته این دوار که در سمسی که نمیشه. فقط کتاب ما بعد از بابش الف گذاشته، مثل الف زربو که الف جمع میزنن یا چه کاری کرده. به نظر میسته خیلی درست نیست، حالشان هم درست باشه ولی به نظر میسته درست نیست. ولی توی بعضی نسخ سه تا نسخه اینجا ارائه به ظرف ها برقی که الف نداره و ظاهرا الف نداشتن بهتره. قد قال بعض الابائل و قارقوم هم، قارقوم از جزء اوناست، این گفتن ان القوت تکون مع الفعل ولا تتقدمه، قوت و اون نیرو با فعل شروع میشه و مقدم بر فعل نیست. و قال به هذا، به این مذهب هم قائل شدن ایزن، یعنی علاوه بر اون ابائل، قوم من الواردین بعده به حین کثیر، گروهی بعد از قارقو آمدن، فاصله زمانیشون هم خیلی زیاد بوده، اونم همین قول قارقو رو قبول کردن و گفتن که قدرت با فعله قبل از فعل. این نقل قول نقل مذهب اون هست. حالا ابن سینا میخواد جواب بده از اینانی هست. بله بله. حالا به قول ایشون ممکنه با گاف بوده، اینا معربش کردن قارقو شده، میتونست این گریگو بوده و سایی هم سیسیدی بوده، من الان در این نمیدونم چی بوده، مراجعه نزدن به تاریخش. اینا رو نوعا اون تاریخ الحکمه های قفتی نمیشته، تاریخ الحکمه های قفتی خیلی کتاب خوبیه، نمیدونم ببینش، مختصره ولی تاریخ جالبی و خیلی ها میجم کرده، خیلی ها. فالقائل اینجا مخواد مثلا مخواد قولی من رد کنه، فالقائل و هذا القول که انهو یقول ان القائل لیس یقوی علی القیام، اشاره داره به قوه فاعله، که انهو این شخص میگوید که کسی که نشسته قدرت بر قیام ندارد، ای لا یمکن فی جبلتی ان یقوم ما لم یقوم، مادامی که نایستاده در طبیعتش و در خلقتش این توانایی نیست که بتونه بایسته. خب مادامی که نایستاده نمیتونه بایسته، پس هرگز نمیتونه دیگه، مگه کسی او بلندش کنه؟ هرچی ایستاد بلش کنه او وقتی خودش دیگه ادامه قوت ادامه ایستادن رو داره. ابن سینا به عنوان اعتراض میگه فکرت های یقوم، اگر قدرت بر قیام ندارد کفه یقوم، فای تفریعه، این اگر لیس یقوی علی القیام فکرت یقوم. این مثال برای قوه فاعله. اما مثال برای قوه منفعله، و ان الخشب لیس فی جبلتی، یعنی کانه یقول، این قائل کانه یقول که ان الخشب لیس فی جبلتی ان یونحت منه بابون، چوب این چنین است که در جبلت و در فطرتش و در تواناییشی نیستش که بشود از اون دری را تراشید. خب اگه نمیشه تراشید ساکت های اون هست چگونه تراشیده میشه؟ کنم این القوه برای توانایی، توانایی معنا میکنه مثل توانایی عمل یا توانایی پذیرش. قوه رو برای توانایی میگیریم مثل توانایی عام که هم با قوه فاعله بسازه هم با قوه مفعوله. این القوه فتکونو معلفل ولا تتقدم و رو مطلق میگیریم. خب این حاضر قائل مثال سومه که در این مثال سوم بعید نیست بگیم قوه فاعله و منفعله با همچن برای ادراک رو مثال میزنه. در مثال اول تحریش بود، در مثال دوم انفعال بود، در مثال سوم ادراکه. ادراک رو میگن انفعاله، ولی بالاخره یه فعالیتی هم از اون مدرک صورت میگیره. شاید بتونیم بگیم ترکیبی از انفعال و فعل و انفعاله. این فرمود که لازمه یه قول این قائل اینه که شخص قدرت بر دیدن نداشته باشه، چون وقتی میخواد ببینه در ابتدا که مثلا چشمش رو باز میکنه میخواد ببینه قدرت که نداره، شروع دیدن با قدرت نیست. و وقتی دیدن حاصل میشه قدرت بر دیدن پیدا میشه. پس لازمش اینه که این شخص در یک روز نتواند چند بار ببیند. این چند بار ببیند نه که حالا اشکال این باشه که این نمیتونه چند بار ببینه، بلکه فقط یک بار که مفهومش این باشه یک بار رو میتونه ببینه، چند بار رو نمیتونه. ابن سینا میگه نمیتونه در یک روز چند بار ببینه. این مفهومش این نیست که میتونه یک بار ببینه، مفهومش این نیست. لذا پسترش خود ابن سینا میگه این آدم کوره، کوره یعنی حتی یک بار رو نمیبینه. پس چرا میگه نمیتونه چند بار ببینه؟ چون که در یک شخص بینا دیدن چندین بار در روز اتفاق میفته. یعنی اون چیزی رو که حاصله در ابن سینا نفی میکنه، میگه بنابر قول اینها اون چند بار دیدنی که برای هر انسان بینایی تحقق پیدا میکنه بنابر قول اینها نباید صورت بگیره، نباید تحقق پیدا کنه. نه اینکه این نباید چند بار، نتواند چند بار ببیند ولی بتواند یک بار ببینه. چون اگه یک بار بتونه ببینه که بعد میتونه تصریح کنه که این یکون اما، این که میگه یکون اما معلومه حتی یه بار هم نمیتونه ببینه. ولی این که گفته چند بار نمیتونه ببینه عرض کردم معنیش اینه که این روش، این حالتی که اون که برای همه مردم های بینا اتفاق میفته که در روز چندین بار میتونن اشیا رو ببینن، این وقت برای این اتفاق نیفته، برای این شخص اتفاق نیفته. شروع دیدن چی؟ من مثال زدم از خواب بیدار میشه. چرا دیگه محاله دیگه؟ یعنی شروعش واقع بدون قدرت میشه. نه اون لحظه شروع، بله به لحظه که داره پا میشه یا به لحظه که داره میبینه قدرت میاد، ولی اون لحظه خب همین تغییر به قولیشون تبدل از قیام، از قعود به قیام. قدرت میاد. اراده مسلم قبل از فعل. خب قدرت هم مسلم همون وقت میاد.
بعدش اراده هم دوتا عاشق میشه هم زمان. هم قدرت هم فعل. چه مشکل
هم میداره؟ همون از میتونم لحظه شروع شده بسیم تونیم تصدیل کنیم. لحظه شروع و الا بله. شما میفرماید اراده میکنه. بعد از اراده قدرت و فعل با هم میاد. خب این قدرت که الان میاد با شروع فعل میاد. بیان عقلش اینه که این شخص اون به قول ایشون لحظه تبدیل قیام به قعود رو نمیتونه، همون لحظه تبدیل، لحظه تبدیل همین شروع نشده، فعل شروع نشده.
خب
الان چی؟ این اصلا کار نداریم بله. حالا حالشون فرماشون چیز دیگه اصلا نفهمید قدرت داره بر اراده که بعد از اراده فعل رو انجام بده. این الان بحث در قدرت بر اراده است. ابن سینا اینو بحث نکرده. حالا ما میخوام یه جور دیگر جواب بدیم صفحهشون هست که از راهی که شما رفتیم همه راهی که شما رفتیم درست ولی ابن سینا مطرحش نشده. ما میخوام بگیم که شخص اراده میکنه که بایسته اما هنوز قدرت ایستادن بهش داده نمیشه و قولشون در لحظه شروع میاد این قدرت. بله این میخوام بگیم که نمیشه همون اولی که میخواد شروع کنه قدرت لازمه. بله به محضی که شروع کرد قدرت هست اون حرفی نیست. قدرت را این قدرت را برای اراده بله درسته پاسخ شما قبول دارم ولی میخوام بگم یه جوری دیگه میتونیم بگیم که ابن سینا از این راه اصلا نرفته. ما اصلا ابن سینا اشاره به اراده نکرده که ما اراده داریم یا نه کاری به اراده نداشته باشیم. قدرت قبل از این فعل حاصل است یا با این فعل حاصل میشه. اگر با فعل حاصل بشه میده محضی که شروع شد به قیام قدرت میاد. قبل از شروع من چطوری باره به شروع بشم اگر قدرت ندارم اونش مهمی قبل از شروع چطوری باره به شروع بشم ابن سینا داره اون میگه. اگر واقعا این قابل جواب هست که حرف ابن سینا مردوده اگر قابل جواب نیست حرفش خودش و هذا القائل لا محاله غیر قوی علی ان یرا و علی ان یبصر فی الیوم الواحد مرارا. این که دو تا عبارت داره علا ان یرا و علا ان یبصر. ظاهرش اینه که هر دو عبارت یک مفاد دارن رویت و دیدن اما بعید نیست که یکی رو هم کنیم بر نگاه کردن یکی رو هم کنیم بر دیدن چون دوتا فرق میکنه. گاهی میگه نگاه کردم شب اول ماه رو ولی ندیدم که نگاه کردن از دیدن جدا میشه. پس ممکنه یکی از این دوتا رو هم کنیم بر دیدن یکی رو هم کنیم بر نگاه کردن. ممکنه هم از کسی رو ترکیب دیگری بگیریم هر دو رو هم کنیم بر دیدن. این قائل لا محاله قوت ندارد که در یک روز ببیند مرارن فیکونو بالحقیقت اعمى. این توضیح دادم که قید مرارن داره چی آمده. نمیخواد بگه مرتن واحدن میتواند. مفهوم این کلامش نیست که مرتن واحدن میتواند چون اگه مرتن واحدن میتوانست فیکونو بالحقیقت اعمى درست نبود. این مرارن میخواد بگه افراد عادی مرارن میبینن. اگر کسی اگر قوت قبل از دیدن لازم نبود و وجود نداشت نمیتونستن این دیدن مراری رو و دیدن مکرر رو داشته باشن. بعد حالا به صورت کلی سه تا مثال زد. حالا به طور کلی بل کل ما لیس موجودن ولا قوت علی ان یوجد فانه مستحیل الوجود. یه قاعده کلی داریم میگه اگر چیزی موجود نباشد و قبلش قوتی بر ایجادش وجود نداشته باشه مستحیل الوجود خواهد شد. پس حتما باید قبلش قدرت باشه تا این بتونه موجود بشه. تمام شد و شیء الذی باز در سر خط نمیسته بشه. هر دوش میتونید بگیرید هم به معنی قدرت و انجوجت یا هم قوتی بر کیوجه، هم به اشاره به کیوجه بهتره بله. ولی خب هرچون قبلا هم به قوه فاعله مثال زد هم به قوه منفعله، میتونیم ما این کلام به یه جوری عام بگیریم که شامل هر دو بشه، ولی به ظاهر اینه که مربوط به قوه فاعله است، مربوط به قوه ناظر قوه. وجود یعنی وجود، نه ایجاد. بله کل ما لیس موجودن، موجود نیست، استعداد وجودن نداره، این محال است که وجود باشه. قوت وجود نداره، استعداد وجود نداره. بله ظاهر عبارت اینه که ناظر است به همون وجود پیدا کردن، نه وجود دادن. این بل کل ما لیس موجودن ولا قوت الا ان یوجد که اینه مستحیل الوجود، این هم تتمه حرف قبله که تمام حرف قبل را یک قالب قانون کلی میریزه، هم مقدمه ایست برای حرف بعد، برای وشه الذی هو ممکن ان یکون، که با سر خط نوشته بشه، مطلب جدیدیست اگر چه مرتبطه به قبله. دقت کنید مطلبی که تا حالا ما خوندیم این بود که قوت فاعله و قوت منفعله هر دو باید قبل از فعل حاصل باشن. نظر ما این شد، گروهی گفته بودن که نه لازم نیست قبل از فعل حاصل باشه. مصنف از اینجا به بعد میخواد امکان رو که نوع قوته، قبلا گفتیم امکان نوع قوته، ثابت کند که امکان قبل از وجود اشیا لازم است که موجود باشد. حالا چه قوت امکان استعدادی باشه، چه امکان محابی باشه، چه باید قبل از وجودش امکان داشته باشد. امکان یعنی قوه، یعنی قبل از وجود باید قوه داشته باشه. این همونطور که توجه میکنید ضد دیگریست بر این گروهی که گفتن قوت میتواند با فعل باشد. اما حالا این عبارت بر کل مالایش موجودن ولا قوت علا ان یوجد فا اینه مستحیل الوجود، هم تقنیه قبل حساب میاد، هم زمینه ایست برای مطلب بعدی، هم قانون کلیست که از مطالب قبل استفاده میشه، هم این که داره بیان میکنه چیزی اگر موجود نیست و قوه وجود یعنی امکان وجود هم نداره تا آخر وجود نمیگیره، بعد وارد میشه که شیء ممکن باید قبلا امکانش داشته باشه تا وجود بگیره. این قوه باید قبلا باشه، حالا شیء اگر موجود نیست لااقل باید قوه وجود رو قبلا داشته باشه تا بتونه موجود بشه. همونطور که دقت میکنید این وشیء الذی که قبل مرتبطه، اگرچه یه مطلب جدیدی از میکنم باید سر خط نوشته بشه، ولی مطالب گذشته ارتباط داره. مصنف در این مطلب جدیدی که میخواد وارد بشه که مرتبطه با قبل هست، ابتدا ثابت میکنه که اونی که ممکنه ان یکون است ممکنه ان لا یکون هم هست. بعد بیان میکنه که این چنین ممکنی ابتدا دو حالت داره، یکی اونی که ممکن است چیز دیگر شود، ممکن است چیزی شود، یکی این که نه خودش ممکن است، یعنی ممکن است موجود شود. یه وقت امکان دارد چیز دیگر شود، یه وقت امکان دارد خودش موجود شود. مثلا اون چیزی که امکان دارد چیزی دیگر شود دو تا مثال داره، یکی ماده است که با گرفتن صورت میتواند جسم شود، یکی موضوعی است که با گرفتن عرض میتواند متکلف شود یا چی شود، پس متکلم شود، متکلف شود، که به وجود خودش توجه نمی کنی، به اون چی که میتواند به سبب توجه می کنی. وقت میگیم امکان شدن دارد، یه وقت امکان وجود دارد، یه وقت میگیم امکان شدن دارد. اونی که امکان شدن دارد امکانش امکان استعدادی است، اونی که امکان وجود دارد امکانش امکان ماهوی است. البته اون رو هم میتونیم یه نوع امکان استعدادی قرار بدیم، اصلا بحث رو به امکان ماهوی ناظر نگیریم، یا مثلا که امکان استعدادی کاری امکان ماهوی نداشته باشه، ظاهرا هم همینطوره، یعنی بس همش امکان استعدادی کار داره، امکان ماهوی در اینجا مطرح نیست. امکان اگر چیزی قوه چیزی شدن رو داشت اون چیز می شود، اگر چیزی قوه وجود گرفتن به هم داشت موجود می شود. نه اون رو توضیح می دیم، وجود ادعایی دیش رو می دیم، امکان استعدادی مال مجرم هست نیست، بعدا نیست. حالا این رو الان بیان میکنم. از دو تا امکان در اینجا مطرحه، یکی امکان این که چیزی چیزی شود، یکی امکان خود شیفی نفسه. اون دومی رو دوباره ایشون تقسیم میکنند به دو قسم، میگن اون چیزی که امکان وجود دارد یا امکان وجود دارد مستقلن که اسمش جوهر است، یا امکان وجود دارد حالاً فلغیر که اسمش هست. بعد بیان میکنن که آنچه که امکان شدن دارد، آنچه که امکان شدن دارد، یعنی مثلا ماده ایست که امکان دارد صورتی رو بپذیرد، امکان اون مابعد را خودش هم میکند، یعنی امکان صورت رو ماده هم می کند، امکان عرض رو موضوع هم می کند، غیرش هم می کند. اونی هم که جوهر است مثل انسان که می تواند وجود بگیرد، اینم باید قبلن یه امکانی داشته باشد، و چون امکان امر متکیست، پس قبل از وجود این جوهر همونطور که لازم است امکان وجود داشته باشد، متکای امکان هم باید موجود باشد، یعنی ماده این شیء موجود باید قبلا موجود باشد، تا امکان این شیء موجود در اون ماده موجود باشد، و بعد اون ماده با داشتن این امکان حرکت کند به سمت این شیء که با آمدنش اون ماده فعلیت پیدا می کند. این چی؟ حالا البته اون اولیش رو نگفتم، ولی خب بله در چیزهایی که یه فعلیتی باشه که قوهش و قوه اشیایی که بعدا می خواهند به وجود بیان تدریجا هم کنه. بله کل مادیه مسبوق به مادت نموده، به مدتش کار نداریم، به ماده. بله البته قبلا در آخر مقاله قبل، در آخر فصل قبل توضیح دادیم که باید ببینیم قوه اوله یا فعل اوله. الان داریم تقریبا همونی رو که در آخر فصل قبل دادیم شروع میکنیم. من عرض میکنم ایشون با توضیحاتی که داد وارد این بحث شد، یعنی اینطور نیست که یک دفعه بدون مناسبت وارد بحث بشه، از همون اول فصل مطلبی رو شروع کرد، همینطور داره مرتبطن مطالب بعد میاد تا رسیدیم به اینجا. کلمات ابن سینا تمام به هم مرتبط، اگرچه نوعاً گوینده ها و خواننده ها معتقدن کلمات ابن سینا از هم گسیخته است، ولی علت این اعتقاد اینه که مطلبیشون نمیفهمن، اگه مطلب بفهمن این همه در مختلف، یعنی از همون اول فصل که شروع میکنه تا آخر فصل همه مطالب رو منظم میاره، مثلا نظم عباراتش معلوم نیست، باید با زحمت به دست آورد، مثلا تعمد داره، خودش که میگه من در عبارت آوردنم تعمد داره، در مشکل گفتن تعمد داره، ولی شاید در این بی‌اعتماد گفتنم، به ظاهر بی‌اعتماد گفتنم تعمد داشته باشه، واقعاً کلماتش مختلفه، ولی ظاهراً آدم فکر میکنه که چیه. همچه که توجه کنید همه شما ما به هم ارتباطش داریم میدید، در این که مرتبط هستن. خب ایشون الان وارد همین بحث شد که قبل از ورود در فصل وعده داده بود. بعد از اینکه این مطالب رو میگه وارد مجرد میشه، میگه آیا مجرد میتواند امکان سابق داشته باشه تا بتونیم بگیم که پس ماده سابق هم لازم داریم؟ ثابت میکنن که مجرد امکان سابق نداره، همونطور که ماده سابق نداره. اگر بخواد امکان ثابت داشته باشه چون مادی نیست امکانش میشود جوهر. یه بیانی که بعدا خواهیم گفت که انشالله توضیح نیسته مطلب یه مقدر دقیقه هست، اما اوائلش مطلب آسانه. و الشیء الذی هو ممکن ان یکون فهو ممکن ان لا یکون. چیزی که میتواند تکون پیدا کند میتواند تکون هم پیدا نکند. و الا یعنی اگر ممکنن ان لا یکون در بارش صادق نبود کان واجب ان یکون، فقط واجب میشد، چون اونی که ممکنن ان یکون رو حد دارد ولی ممکنن ان لا یکون رو ندارد حتما واجبه، که ممکن بودنش هم ممکنه به امکان عامی که با واجب جمع میشه. خب حالا که روشن شد ممکن یعنی چی، ممکنن ان یکون همون ممکنن ان لا یکونه، حالا توضیح میدیم. ولی ممکنن ان یکون لا یخلو اما ان یکون ممکنن ان یکون شیئن آخر و ان لا یکون خط دردش داره و اما ان یکون چند حالش به اعتبار نسته. یا ممکنن ان یکون است، دقت کنید عبارتی که تری توضیح میدم، یا ممکنن ان یکون و ان لا یکون است به اعتبار شیء آخر و اما ان یکون کذالک، یعنی ممکنن ان یکون و ان لا یکون است به اعتبار نفسه. عبارت اینطوری بود خیلی راحت تر فهمیده میشه، ولی دو جور گفته به تا عبارت که ادله همان دو جور گفته شده. یکی گفته ممکنن ان یکون شیء آخر و ان لا یکون، دومی گفته و اما ان یکون کذالک به اعتبار نفسه. اولی یعنی یکون کذالک، یعنی یکون ممکنن ان یکون و ان لا یکون به اعتبار غیره. دومی ان یکون کذالک، یعنی ان یکون و ان لا یکون به اعتبار نفسه. مثلا فرض کنید ماده میخواهد صورت رو بگیرد بشود جسم، این میشود غیر از خودش. اما یه وقت نه، این جسم میخواهد موجود شود خودش، کاری به غیر نداری. در عبارت اول ماده رو که میخواهد جسم شود مطرح میکنیم، در عبارت دوم جسمی رو که میخواهد موجود شود بحث میکنیم. ولی ممکنن یکون لا یخلو، یا ممکنن ان یکون شیئا آخر و ان لا یکون است، همیتی که میخونم ان لا یکون پستش بیارید وقف نکنید، یا ممکنن ان یکون شیئا آخر و ان لا یکون است، بعد میگیم یا این ما ان یکون شیئا به اعتبار نفسه. و هازا این قسم اول که ممکنن ان یکون شیئن آخر و ان لا یکون است، هو الموضوع لشی الذی من شأنه ان تحل له صورته. دقت کنید الذی صفت شیء نیست ولو به دنبال شیء آمده، صفت شیء صفت موضوعه. لذا من وقتی رسیدم به شیء مکس کردم پشت سر هم نخوندم. زمیر صورتو هم به شیر هم میگرد، شیر رو عبارت بگیرید از صورت یا از عرض، موضوع رو عبارت بگیرید از ماده برای صورت یا موضوع برای عرض. و هازا این چیزی که ممکنان ان یکون شیئن آخر و ان لا یکون، این موضوع هول موضوع لشه، موضوع شیئه تا موضوع عرضه، ماده برای صورته. الذی موضوعی که منشأ نشی این است که صورت اون شی درش حلول کنه، صورت اون شی یعنی صورت عرض یا همون صورت جوهریهی که قرار جسم درست کنه در این موضوع حلول میکنه. پس الذی صفت موضوع شد، ضمیر صورتو به شی برمیگرده. شی یا صورت یا عرض، موضوع یا ماده است یا انتهله هو انتهله هو موضوع الذي الذي صفت شيء بگیرید اینطور میشه شیئی که منشأ اون موضوع است، اون وقت رابطه ندارید، رابطه سله ندارید.
شیئی که از شهر موضوع این هست که انتهای در این شیئی را صورت موضوع
صورتی رو به شعر برمیگردیم؟ تحوله رو به موضوع الازی برمیگردیم؟ حالا در سطح هم بسیم درستی شون که من اصلا رمونتر نمیزه میشه یا ماده است یا موضوع یا ماده است برای صورت یا موضوع برای عرض موضوع برای عرض حالا هر چی هست موضوع برای عرض میتونه جوهر باشه میتونه عرض باشه عرض مثلا کیف مختص رو بکن کیف مختص رو بکن موضوعش عرضه صورت عرض یا صورت اون جسم صورت جسمیه صورت اون شی دیگه صورت اون شی علا هر شد صورت دیگه به معنی لغوی صورت به معنی لغوی صورت این فعلیه حالا اگه الازین هم صفت شی گرفتید با تسامح شد بتونید معنی کنید ولی توجه میکنم اونجور که از کردن راحت تر معنی میشه هیچ نداره و این ما هم یکون کذالک یعنی ممکنن ان یکون و ان لا یکون و این ما ان یکون اون ممکن کذالک یعنی ممکنن ان یکون و ان لا یکون منطبق اعتبار نفسه نه به اعتبار شیء آخر میتواند یکون باشد یعنی خودش لا یکون باشد یعنی خودش قسم قبل این بود که میتواند یکون باشد یعنی شیء دیگر بشود لا یکون باشد یعنی شیء دیگر نشود اما این دومی به اعتبار خودشه میتواند باشد میتواند نباشد کل بیاض بیاض عنوان مثاله حالا چنان که بعدا خواهیم گفت این قسم دوم به دو قسم تقسیم میشه یکی جوهر یکی عرض اختصاص به عرض نداره عرض رو ایشون به عنوان مثال آورده کل بیاض اذا کان یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون فی نفسه بیاض مثل اینکه وقتی که اینطور باشد که فی نفسه بتواند باشد و فی نفسه بتواند نباشد نه اینکه بتواند چیز دیگر شود بیاض رو مثلا بخواهیم با چیزی نخلید کنیم چیز دیگر بشه اون الان مورد رفت ما نیست اون قسم اول بود قسم دوم اینه که خودش بتواند یکون و بتواند لا یکون پس ممکن دو قسم شد ممکنون ام یکون شیئا آخر و ام لا یکون این قسم اول ممکنون ام یکون و فی نفسه و ام لا یکون قسم دوم به تعبیر دیگر ممکنون ام یکون رو در قسم اول یکون ناقص میگیریم در قسم دوم یکون تام میگیریم ممکنن ان یکون یا لا یکون در قسم اول میشه ناقص یکون میشه یا ناخر در قسم دوم یکون یا لا یکون میشه تام یعنی خودش میتونه وجود بگیره فهازا این دومی فهازا یعنی این دومی که خودش ممکن است نه این که ممکن است چیزی دیگر شود این لا یخلو این ما ان یکون شیئا همین چیزی که میخواد خودش وجود بگیره یا شیئیست که اذا وجد کان قائما بنفسه اگر یافت بشه در خارج قائما بنفسه یافت میشه این جوهری حتی یکون امکان وجودی هو انه یمکن ان یکون قائما مجردا به طوری که امکان وجودش به این معنا باشد که این شیء میتواند موجود شود قائما مجردا مجردا یعنی بدون حلول مجرد یعنی حال نباشد این جوهر میشه بله نه مجرد اینجا میرم قابل ماده نیست لذا بعدش بدید او یکون اذا کان موجودن وجود از این غیره اینم مجرد شامل بله اینم مجرد شامل میشه منتها در اینجا منظور از مجرد مجرد از ماده ظاهرا نیست مجرد از حلول مانده وقتی میگیم جوهر خود جوهر شامل مجرد هم میشه
Thank you.
یعنی یکون و فیه، یعنی یکون، یعنی در غیر مجردات ما یکون و فی نفسه هم نداریم، داریم دیگه، در اونجا هم داریم چه جوهر باشه سر، چه جوهر سر. وقتی جوهر رو گفتیم شامل مجردات هم نیست، البته هم درست میتونه مجرد در این طریق داخل هم. کجا نوشته؟ یمکنه لا یکون کلبیاز ازا کارا یمکنه ان یکون و یمکنه لا یکون فی نفسه. اینجا نگه درست نیست، ولی اینجا اون تعلیقات اینجاش اینجا نیست. بله کتاب شما من یه رفت یه مرس کرده، کتابیست که تعلیقه داره، خوب روشن کرده مطلب. کتاب ما تعلیقه نداره، من حالا فکر میکنم دارم توضیح میدم، یکی در دست خواهی دارم میگم، نبود که کتاب خودی چیز نشته. او یکون ازا کانه موجودن واجب افی غیره، او یکون حتی یکون امکان وجودی هوه انهو یمکن ان یکون قائمن مجردن، یا ان یکون امکان وجودی هوه انهو یمکن ان یکون اذا کان موجودن وجود فی غیره. این که میگه این عربی که اگر بخواد موجود بشه حتما در غیرش موجود بشه. بالا یعنی چی؟ بالایی میخواد چه دیگر شود، این میخواد خودش موجود بشه، منطقه وقتی موجود بشه که یه چیزی موجود بشه. در بالایی ماده رو گفتیم میخواد موجود شود، یا میخواد به صورت رو بگیره، یا موضوع رو گفتیم میخواد عرض رو بگیره. در اینجا خود عرض رو میگیم که در موضوع میخواد موجود بشه، نه عرض که میخواهد موضوع رو بگیره. در اینجا که یکونی شاید آخر جوهری بود، موضوعی بود که میخواد عرضی رو واجب بشه. در اینجا که میگیم او یکون اذا کان موجودن وجود فریر، خود عرضه که میخواد موجود بشه، اونجا چه چیزی باید موجود بشه. اونجا موضوعش رو میگفتیم، اینجا خودشه. سرمطلب نه، سرمطلب نیست، سرمطلب هم میرسه نه باید نیست، سرمطلب نرسه. فا این کانل ممکن سرخط نرسه، فا این کانل ممکن رو همون نه با سرخط نرسه، سرخط نرسه شما فکر نیست سرمطلب. البته سرمطلب هم هست، اونطور میشه هده خیلی. بله تا اینجا ما بیان کردیم که اشیایی که ممکنن ان یکون و ممکنن ان لا یکونن دو قسمند. یک قسم میتواند چیزی بشود، یک قسم میتواند که بشود، باشد، میتواند که باشد. این یکی کانه ناقصه بود، یکی کانه تامه. حالا میخوام ببینیم این امکانی رو که اینها دارند، چه امکان شدن، چه امکان بودن، این امکان باید کجا قرار بگیره، این امکان باید کجا قرار بگیره. در غیر مجردات ایشون حساب میکنه که باید کجا قرار بگیره، در مجردات هم بیان میکنه. در مجردات میگه یمکن، در مجردات میگه که نمیتونن حادث باشن، چون اگر حادث باشن باید قبلشون ماده باشه با توضیحاتی که داده میشه. اما در غیر مجردات بیان میکنه که باید امکانشون در غیر خودشون باشه. غیر مجرد چه اونی که میخواهد بشود، چه اونی که میخواهد باشد، باید یک چیزی قبلن استعداد، امکان این امکان استعدادی، استعداد این موجود رو هم کند تا شدن یا بودن بر از اون استعداد تحقق پیدا کنه. بله؟ در غیر مجردات در غیر مجرد، در مجردات نه، در مجردات بحث دیگری داریم که کیس هست، اما در غیر مجردات این را الان داریم میگیم. فا این کانل ممکن، عبارتی دقت کنیم، فا این کانل ممکن به معنا انه یمکن ان یکون، من در آرسی کتاب شما خطی تیره گذاشتی یا نرسته این تیکه که من خوندم جمله معترض است، به معنا انه یمکن ان یکون، این معنای ممکنه، شیئن خبر یکون نیست، خبر اون کان است. عبارت با حرف جمله معترضه اینطور میشه، فا این کان الممکن و شیئن فی غیره، فا این کان الممکن و شیئن فی غیره. اخه ممکن رو در ذهن داره معنا میکنه، به معنا انه یمکن ان یکون، ممکن به این معنا که ممکن ان یکون باشد. اگر این ممکن شیئن فی غیره باشد، یعنی مثل عرض باشه، مثل صورت باشه که باید در غیر وجود بگیره، مثل مثلا صورت انسانی باشه که در نطفه باید وجود بگیره، تمام حوادث، تمام حوادث اینطور هم که باید فی غیر باشن، تمام حوادث مادی، حوادث غیر مادی که دیگه حوادث نیستن، به نظر جواهر هم اینطور، جواهر هم بله دیگه، یعنی در غیر تحقق پیدا میکنه، صورت که خب در ماده تحقق پیدا میکنه. بله حیولا، حیولا رو اینا مجرد از ماده میدونه، با تکیب غیر نمیدونه، ولی زن براش حدوث قائل نیستن، حیولا رو ازلی میدونه، براش حدوث قائل نیستن. این که الان مدیر میگیم مال حادثاته، مال حادثاته، حادثات هم فقط صبرن، حادثات فقط صبرن، مثلا حادثات مرکب مثل انسان، صورت انسانی در نطفه حادث میشه، صورت های نوعی در ماده حادث میشن، اینا بیشتر حوادث. میدونید که فلاسفه پنج چیز رو ازلی میدونن، ازلی بلده و بله پنج چیز رو ازلی میدونن، یکی عقول رو، یکی نفوس فلکیه رو، یکی اجرام فلکیه رو، یکی عناصر اربعه رو مادتن و صورتن، یکی هم انواع عناصر مرکبه، انواع نسخاست، انواع عناصر مرکبه رو ازلی میدونه، میگن انسان از ازل خلق شده. بله؟ نه نه، انواع یعنی نوع انسان، مثلا نه رب نوع، مشا داره، مشا میگن، مشا رب نوع رو قبول نداره، نه خیر، انسان یعنی فرد انسان از ازل شروع شده به خلق شدن. این که حضرت آدمی خدا ساخت، فلاسفه اینو نمیتونن فهمون کنن، میگن حضرت آدم معنیش مثلا نوع آدمه، شخص خاصی از وسط ها ساخته بشه قبول نیست، اینا میگن از ازل خدا انسان رو آفرید تا ابد هم میآفرینه، فرس هم همینطور، بقر هم همینطور، همه انواع همینطور، انواع، انواع عناصر مرکبه. عناصر مرکبه، عناصر مرکب عبارت هم از جماد و نبات و حیوان، این چطور میگن عناصر مرکب؟ بله نوالی سلسی عناصر مرکب، بله مرکبات عنصریه، عناصر مرکبه، مرکبات عنصریه، عناصر اربعه ازلی هست، عناصر اربعه. حالا اینطور گفتن دیگه، من دارم نقل قول میکنم، کار به صحت زمش ندارم، انواع عناصر مرکبه رو هم یعنی انواع مرکبات عنصری هم گفتم که ازلی هم، ولی اشخاص عناصر مرکبه هستن، فقط اشخاص. وقت اشخاص عناصر مرکبه چی هم؟ ماده شون قبلا موجوده، صورت اتفاظی میشه، ماده هر کدوم از جماد و نبات و حیوان بگیرید قبلا موجوده، ماده نبات این دانه است، ماده حیوان این نطفه است، ماده جماد هم هستی است، اینا ماده شون قبلا موجود، ماده جماد میفهمید عناصر اربعه است، خود عناصر بسیطه اربعه که جمع میشن ماده جماده، یه صورت به اینها افاضه میشه، صورت که افاضه میشه این صورت در غیر حادث میشه، امکان این صورت هم باید در همون غیر باشه. دقت کنید چیشه؟ بله؟ چی گفتم؟ حیولا تو عناصر اربعه است؟ هیولا تو علفه اربعه هست که فلک هم هست. ما 10 تا هیولا داریم، 10 تا هیولا داریم، 9 تا شمال افلاک هم، 1 شمال علفه اربعه هست. یه هیولا مشترک داریم بین علفه اربعه، 10 تا هیولا مختص هم. وقتی میگیم که کرم فلک ازلیست، هیولا شم ازلیست. نه عناصر اربعه بسیطن، بسیطن یعنی مرکب از چند نوع مختلف عنصری نیستن، بله مرکب از حیولا و صورت، مرکب از حیولا و صورت هستن، مرکب از حیولا و صورت هستن. بسیط به این معنی که مثل اجسام ماها، مثل اجسام ماها که مرکب از چهار عنصر نیستن، اونا یه عنصر بسیطن. بسیطن یعنی از چند عنصر ترکیب نشدن، ولی حیولا و صورت دارن، خودشی مرکبن. غیر از نه تا حیولای فلش یه حیولای مشترک داریم که مال عناصر اربعه است. بله؟ فقط مال عناصر اربعه است. چرا مشترکه؟ به خاطر اینکه به هم تبدیل میشن و مشترک بودن چی کار نداریم؟ آدرس کی رو؟ قطب سیرابی آهیزم درسته. در شاک رسال تفریح میکنه. میگه اینکه حکما میگن عالم قدیمه، منظورش این پنجتای عالمه، نه همه عالم قدیمه. پیداست که مرکبات عنصری، اشخاص مرکبات عنصری قدیم نیستن. خود ما از اشخاص مرکبات عنصری قدیم نیستیم، ما حادثیم، یه زمانی نبودیم یا زمانی بعدا نخواهیم بود. خود نخونم اینه، یعنی من میخواستم تا دو خطش رو بخونم که چون بعدش مطالب سنگینه بیشتر یه چلا سو بود، میخواستم اون رو سر مطلب ببیسم. من سر امید خود میخواد نخونه، من خیلی شو گفتم میذاریم برای جلسه.